خب جلسه امروز شروع میشه بین حمید نوری و امروز تورون میاد شهادت میده که اینجا آمده نشسته. خوش آمدید به اینجا. تو ماستان نرسیم من رئیس دادگاستم دادستان ها اینجا نشستن میخوان در مورد این که حافظه و خاطره و یاد آمدن دوست من است که راست شما نشستم تو سالن. بعد از این که سوالاشون رو پرسیدن از طرف دستان در کارهای حقوقی دیگه که در سالن هستن هم ممکنه سوال بشه. وکلای شاکیا که ردیف اول درست پشت تو نشستن و همچنین در خاتمه سوال از طرف وکلای مدافع که سمت چپ شما نشستن. ما معمولا اینجوری کارمون انجام میدیم که هر کسی که سوال داره همون موقعی که میخواد بپرسه خودشو معرفی میکنه، دیگه اینجوری وقتمون هم تلف نمیشه و به حدم نمیره. فقط یه چیزی رو مد نظرت باشه وقتی که جواب میدی اینه که داره ترجمه میشه، یعنی تون نباید صحبت کنم. دقیقا یکم شمرده و آروم آروم اگر فراموش کردم یادآوری بکنم. مترجمان حتما یادآوری خواهم کرد وقتی که وقتش بشه، ولی منظور به هر حال حواست باشه دیگه، کم مکس بکن که جمله‌های خیلی طولانی نگو. البته نه همزمان ترجمه میکنن، ولی به هر حال بعضی وقتا ممکن آدم نتونه همراهی کنه و شما سعی کن خود رو وقف بدی به مترجم. خب از طرف دادستان ها هیچ نظریه ای از طرف تورون ندادم که نه. سورپرایز شدم، تجای تجربه سورپریز. خب قبل از این که شهادت تو شروع کنیم باید قسم بخوریم. من تورون لینهان قول میدم و ضمانت میکنم از روی صداقت و وجدان که تمام حقیقت رو خواهم گفت، کتمان نخواهم کرد، اضافه نخواهم کرد و تغییر نخواهد. مرسی. الان دیگه باید حقیقت رو بگی و تحت قید مسئولیت کیفری هم هستی. بازجوی از طرف بازجوی استناد شده به تو سکن دستگامون را بیفته را افتاده. بفرمایید دستتان را شروع کنید. خانن لیمون اسم من، یکی از دادستان ها هستم. میدونم که پروفسور روانشناسی هستی در دانشگاه استکهلم. یکم تعریف کن شاخه تحقیقات خودتو و چیزایی که مهمه در مورد حافظه یا حافظه فعلا اینجا میشه و از وقت خاطرم میشه. از 93 تحقیقاتم رو انجام دادم در مورد روانشناسی شاهدا. نگاه کردم به توانایی شاهدا که چه اتفاقاتی واسهشون افتاده که صحیح بوده یا نه. نگاه کردم به تاثیرات زارب که نژادش چی بوده و جنسیتش چی بوده و بعد چه چیزی یادش میاد این شخص از اون شخص زارب. بررسی کردم، شناسایی کردن عاملا و فاکتورهایی که تاثیر میذاره روی شناسایی اونا و در 3 سال اخیر در مورد این تحقیق کردم که چجوری میتونیم تعیین بکنیم صحت و صداقت اظهارات شاهدی. چون بعضی وقتا اتفاق افتاده که باوری که اون شخص سعی میکنه که یادش بیاد اما اشتباه یادش میاد. من نگاه کردم به اظهارات اونا که چجوری بیان میکنن آدم وقتی که درست جواب میدن یا اشتباه جواب میدن. بعد از اون دورای آموزشی داشتیم و رفتم. من در ضمن تو تحصیل دورای آموزشی واسه پلیس ها، قاضی ها، وکلا اینا اونجا دخالت دارم بهشون دوره آموزشی میذارم و همچنین در مورد تمام تحقیقاتی که در رابطه با این زمینه هستش همون مدت در حال یاد بگیر. خب من میخوام ازت تعریف کنم یکم روند و پروسه حافظه رو برامون توضیح بدیم. فازهای مختلف داره و بعد یکم توضیح بده بسام. در روانشناسی حافظه به سه بخش، به سه قسمت، به سه فاز تقسیم میشه. فاز خودگذاری، یعنی آدم تجربه میکنه هست اتفاقی افتاده و بعد میگیره این اتفاق رو و ذخیره میکنه توی ذخیره خودش که یه محلی هست که ذخیره میشه. به این میگن فاز ذخیره کردن که معمولا میگن فاز زمانیه که از وقتی که اطلاعات وارد حافظه شده، کد داده شده تو مغز اومده تا زمانی که این گفته بشه ذخیره است اون قسمت. بعد از اون میشه فاز استخراج، یعنی بیان کردن، فعال میکنه آدم یه حافظه رو، اون چیزی که ذخیره شده و اونو میخواد دوباره بیان کنه یا بهش فکر بکنه. حافظه من چجور بگم، یعنی اینجوری بگیم که به مرور زمان حافظه ضعیف میشه، اینو همه میگن و چیزی که نشون داده شده تو دوره های آموزشی مختلف اینه بیشتر فراموشی در عرض اون چند ساعت اول، 9 ساعت تا 10 ساعت اول تا اون بود. بعد از اون این فراموشی که درجهش بالاه یواش یواش پایین میاد تا دیگه کم میشه، یعنی 2 روز بعد از اتفاق یا 10 روز بعد اتفاق نگاه بکنیم، اون سریع ترینه که آدم فراموش بکنه همون اولش در مقدم است. همونطور که گفتم حافظه ضعیفتر و ضعیفتر میشه و بعد به یه جایی میرسه که دیگه آخرین درجه ضعیف شدنشه. انسان ها حافظه خوبی دارن واسه یه صورت چهره، اینا از دیدگاه تکامل انسانیه که ما انسان ها تعلق داریم به اون گوری که میتونیم صورت رو نگاه کنیم، تشخیص بدیم چه کسیه و همچنین ایما اشارش هم متوجه بشیم. و اینه که از این در نظر بگیریم، از اینجا که صورت ها رو خوب میتونیم بشناسیم و غیر از اون جزئیات دیگه ای که آدم میتونه به خاطر بسپره. حافظه چهره یا صورت اونم ضعیف میشه مسلمان مثل بقیه، ولی اونجا این فراموشی اینقدر سریع رخ نمیده بلکه آهسته تر انجام میشه، یعنی طول میکشه، مدت زمان طولانی تا این حافظه دیگه یاری نکنه و آدم یادش نیادش. تو این تحقیقات رو که کردیم که از لحاظ احساسات و چه تأثیری میذاره رو حافظه، ببخش تورون اینجا فعلا وایسیم سب کنیم در مورد همین حافظه چهره یا صورت. در زمانی که مواجه شده با این چی تأثیری میذاره؟ بله تأثیر میذاره به این که چقدر خوب بادم یادش بود، چه مدت زمانی این خاطره یا میمونه، باقی میمونه تو حافظه. مهمه که فرقش آدم بدونه مثلا 10 ثانیه است یا 10 دقیقه. میشه اینا رو مقایسه کرد، همون هرچی زودتر نگاه میکنیم میبینیم رابطه دارن با هم، هرچی زودتر ببینه اون شخص رو زودتر میتونه یادش بیاد که همون بوده. همونطور که تو قبلا اگه آدم نشناسه ولی چند بار دیده باشه اونم تاثیر داره. بله بله، اینکه مواجه بشه چندین بار تعداد متعدد هم تاثیر میذاره، یعنی یه چهره صورتی رو که 4 بار ببینی آدم بهتر مسلمان یادش میاد تا اینکه اون شخصا 1 بار یه چند ثانیه ببینه. در مورد حافظه صورت آیا منابعی وجود داره که بهش میشه مراجعه کرد؟ بله، درست مثل همه حافظه‌های دیگه میتونه آدم کنترل کنه از آدم‌ها رو از طریق علائم و نشانه‌های مختلف که لزومی نداره حتما محسوس باشه، نامحسوس هم میتونه باشه. توی تحقیقاتی که کردیم مثلا پلیس‌هایی که با این عمل مواجه شدن رو نشون میدن، انجام میدن، وقتی میخوان شخص خاصی رو بخوان که اون شخص نشون بده، یه جوری علائم میگن که اون شخص نشون میده. مثلا یعنی اینا بدون اینکه آگاه باشن دارن این کارو میکنن پلیسا، یعنی پلیس تاثیر میذاره روی شاهد. خب این مال فاز استخراجه، در بقیه فازها چی؟ اونجا هم میتونه تاثیر بذاره. بله، مواجه شدن گفتیم تأثیر داره. آدم میخواد اگه فوکوس رو بذاریم، یعنی تمرکز رو بذاریم روی اون قسمت. اگر راجع به این مسئله صحبت شده باشه که این شخص راحت تر بعضی کد ها رو میگیره، یه سری اطلاعات رو راحت تر میگیره تا اون یکی اطلاعات دیگه، نگاه کنیم میبینیم که مسائل عاطفی و احساساتی تأثیر گذاشته. چون اون موقع تأثیر گذاشته اون قسمت مرکزی حافظه. باید بگیم از این ترم مرکزی هم استفاده میکنیم، اون قسمتی که آدم بهتر یاد میاد. ولی وقتی که اون قسمت قوی تره، این قسمت محیط بیرونی یا خارجی ضعیف تر میشه. میتونی یه مثال بزنی که ما دقیق بفهمیم؟ بله، اگر چجوری بگم، چه مثالی بزنم؟ مثلا تحقیقات که ما کردیم، مردم نشون دادن که عکس خونسا با یه اطلاعات خاصی رو گذاشتیم، بعد اون اطلاعات رو قسمت قسمت دادیم. مثلا یک زنی که همون لباساش یه جوره ولی یکیش زخمیه، خیلی شدید مجروح شده، یه عکس اون یکی یا داره همون زن یک دوچرخه رو دستش گرفته. اون موقع آدم میبینه که چیزی که تمرکزش رو اون شخص میذاره از لحاظ احساساتی یا عاطفی اینه که صدمات اون زن چه چیزی شد وقتی که درست حالا ماشین بهش سرش چه اتفاقی افتاده. اون وقت اون اطلاعات بیرونی محیط خارج از اینو خوب یادش نمیاد آدم چند چیزای دوروبر اتفاق افتاده اونا رو اصلا، من اینکه اونا هیچ تأثیر رو احساسات و عواطف این شخص نمیذاره. خب در مورد تصویرهای حافظه صورت و اینی که اون شخص لباس چی پوشیده، قد، طرز راه رفتن، اینجور چیزهای دیگه، چیزی میتونی بگی در این موارد؟ همونطور که در اول گفتم ما بسیار باهوش و حساس رنگ هستیم که یادمون بیادش. در کل میتونیم بگیم که صورت خیلی مهمه برای ما انسان ها، من که ما آدم های موجودات اجتماعی هستیم و باید بتونیم ایمایش ها را از دیگران که میبینیم بفهمیم و چهره ها رو بشناسیم. مثلا یه چیز خاصی از روی لباس کسی یادون بده، مثلا خون رو باشه روی لباس این شخص، آدم میتونه در نظر بگیره، فرض کنه که پس تمرکز رو میذاریم توی یه ملاقات که میبینیم صورت شخص رو میبینیم تا اتفاقات دوروبر، اینو بهش میگن محیطی یا خارج از خود این دوروبرش. در مورد این فازها چیزای دیگه هست نزد این شخص که بتونه تأثیر بذاره روی دید ما و برداشت ما، مثلا سنش یا یه چیز دیگه ای؟ بله هست دیگه، انسان ها مختلف هم متفاوت هم، هر کسی هم تو توانایی حافظه فرق داره با اون یکی. در مورد تشخیص چهره و صورت شناسی، بچه های کوچیک سختشون رو شناسایی کنن، مثلا صورت بزرگ ها رو نسبت به بچه های بزرگتر به بزرگ سالها. ولی از 11-12 سالگی دیگه توانایی انسان مثل یک انسان بزرگ سال میمونه، مال بچه ها هم. و بعد مسلمن به مرور زمان ضعیف میشه دیگه، همونطور که گفتیم در مرحله کد گذاری که اطلاعات جدید میاد تو ذهن، از 60 سالگی به بعد این توانایی که اطلاعات جدید رو ضبط بکنه کمتر میشه نسبت به 20 سالگی 30 سالگی. از اون موقع در مورد فقط چهره نمیگیم، حافظه چهره، همه کل حافظه رو میگیم عمومی. بله اون موقع دیگه حافظه واقعی و دقیق رو داریم میگیم. در مورد جنسیت چی فرق میکنه؟ بله اون اینجوریه که خانوما بهتر هستن که شناسایی کنن چهره رو، صورت رو در کل، نه خیلی خیلی فرق فاحش باشه، ولی یکم هست دیگه. به هر حال این تحقیقاتی که کردیم بهتر میتونن از افراد گروه خودشون، مثلا یعنی خانوما چهره خانومای دیگر بهتر به یاد میارن، ولی بعضی آقایون بعضی وقتا بهتره، بعضی وقتا که چهره آقایون یادشون بیاد بهتر نسبت به زن. یه فرق خیلی کمی هست بین اونا و خانوما بهتر از آقایون هستن که مردها رو شناسایی کنن. یعنی خانوما در کل بهتر چهره شناسیشون نسبت به آقایون. حالا بریم سر فاز کدگذاری و منظورم همه جور اطلاعات و اتفاقات، نه که فقط چهره و صورت. خودت داشتی یکم صحبت شو میکردم، من خواهد میکنم بیشتر مسئله رو باز کنی. اگه تراما یعنی بحران، من میگم که کلمه تراما استفاده کنم، ولی همون بحران اتفاق بیفته چی؟ بله اونی که ما دیدیم و متوجه شدیم اینه که آدم تمرکزش رو میذاره روی همین ترامایی که اتفاق افتاده، چیز مرکزیش، قسمت مرکزیش و مختلفه در صحنه‌های مختلف. این یه قسمتی از همه اینه. حالا بعد اون جزئیات بیرونی، محیط بیرونی آدم میتونه یادش بیاد کی بلو دستش ایستاده بود، یه چیزایی که از لحاظ عاطفی تاثیر میذاره، احساساتی تاثیر گذاشته. بعد غیر از اون تحقیقاتی هم وجود داره در مورد سندروم استرس پس از بحران یا تراما، و اونو من خوب میتونم در اون قسمت وارد هستم. وقتی که آدم داره بهش PTSD میگن مخففشو، دیگه آدم نمیتونه یادش بیاد، یعنی نمیتونه نخود یادش بیاد، یعنی میاد بدون اینکه خودش بخواد. بهش میگن حافظه هایی که اون پشت آدم پنهان کرده و اونا مجبور میشن بیان جلو. اگه مدت طولانی گذشته باشه از این تراما، یا این ترامایی که هی دوباره مجددن تکرار شد، چه تأثیر روی حافظه میذاره؟ در مدت طولانی در کل کلی حرف میزنیم اینه که هرچی این مدت زمان کد، فاز کد گذاری بیشتر باشه، باز بیشتر آدم یادش میاد و بهتر یادش میاد. اگه شخص چند بار دیده باشه بهتر یادش میاد تا یه بار. نه منظورم این بود که چیزی که من فکر میکنم اینه که تمام اتفاقات مختلف که را میفته وقتی که این شخص رو میبینه یاد اون تراماهای گذشته ممکنه بیفتادن. بله ممکنه اگر مثل سریال باشه پشت سر هم اتفاقات ناگوار افتاده باشه، تراما افتاده باشه، خب ریسک اونم زیاد میشه که آدم قاطی کنه از این اتفاقی که اون موقع افتاده و خیال کنه اون دفعه بعد که اتفاق دیگه افتاده خیال کنه مال اون دفعه است. یعنی این دوتا رو با هم قاطی کنه، اون موقع یه سری جزئیات از این برمیاره، یه سری جزئیات از اون برمیاره، فکر میکنه که همش مال یه بخش، یعنی میشه بهش بگو ترکیب شده، قاطی شده با هم دیگه. میتونی بگی آیا اشتباهه که بگیم از هر کدوم بعضی اتفاقات رو بیشتر یادش بیاد آدم نسبت به بقیه؟ تو بگو درسته یا نه، و چرا بعضی چیزا رو بهش بیشتر یادش میاد آدم بعضی رو نه؟ آره من اگه باز برگردم مراجعه کنم به همین تحقیقاتی که شده در زمان جنگ دوم جهانی توی این مال نازیستا که یهودی ها رو می بردن، بعد 40 سال که اونا گذشته چیزی که مشخص بوده اینا هنوز یادشون میاد همون اتفاقاتی که اول رخ داده بود، بلاهایی که سرشون اومده بود، خیلی بهتر یادشون میاد، جای تعجب داره و کاملا هم صحیح یادشون میاد، درست هستن. اونا یادشون میاد، حتی الان کسایی که 80 ساله، یعنی 50 سال گذشته از اون موقع، ولی 70-80 درصد جزئیات اون اتفاقاتی که برشون افتاده رو خوب یادشون. تو این تحقیقات که انجام دادین چجوری تونستین تایید بکنین که درسته؟ خب اون موقع پروتکل های مختلف داشتیم، صورت جلسه از دادگاه های مختلف، و آدم میدونه علاوه بر همه اینها کتاب های وجود داره که از همه اتفاقاتی که توی این نمار کنسنتراشنز لگر مال اردوگاه های واسه یهودی ها که نازیست ها بلایی که سرشون نوردن چه اتفاقاتی افتاده، و بعد آدم میتونه مقایسه بکنه شاهدهای مختلف حرفاشون رو، من میبینه که بسیار با هم میخورن و صدق میکنن و اکثریت همه اینا اکثریت خاطرات بعدشون یادشون. خب اگر یکی از حسای شخص از آدم گرفته بشه، مثلا دید، آیا تحقیقاتی شده که تأثیر میذاره رو حافظه؟ بله، انسان موجود که میبینه، یعنی از طریق دیدن کسب میکنه، و این حسیه که ما بهترین حسمونه، چجوری بگم، یعنی از طریق اطلاعات و گرفتن و این کد که گفتیم و بگیریم جزئیات، همه چی از طریق دیدنه. و تحقیقاتی هست مسلماً که میگن که کورها میتونن بهتر باشن تو شنیدنی ها، برداشت های شنیدنی، و میتونن صدا رو خوب یادشون باشه. اگر چش آدم ببندن نتونه ببینه، انسان بهتر میشه برداشت های شنوایی. خب چه تأثیری میتونه بذاره اگر این شخص حافظش که کد میگیره اون موقع در استرس وارد شه به این شخص؟ همینه که گفتم دیگه، یعنی اینجوری نیست که همه چی رو آدم خوب یادش میاد وقتی که اتفاق استرس داشته، ولی اون موقع اون شخص تمرکزش رو میذاره روی چیزی که اون احساسات عاطفی اونو بیدار میکنه، یعنی دیگه آدم اون موقع بهایی که میپردازه این چیزای دور و بر یادش نمیاد، فقط روی اون یادش میاد. خب مثلا کم بوده خواب، گرسنگی، نمیدونم قحطی تاثیر میذاره. خب آدم اگه غذا خوب نخورده باشه، کم بوده خواب داشته باشه، تاثیر میذاره روی برداشتش و درکش و روی حافظه. و مسلما تو هم اردوگاه های اسرای جنگی و زندانی های جنگی که حالشون خیلی وخیم بوده تو این مرحله فاز کدگذاری، ولی با وجود این با گفتیم که همونطور که جای تعجب داره، بعد از این همه مدت که گذشته خیلی چیزا رو درست و واقعی یاد شد. خب حالا میریم فاز ذخیره کردن و استخراج، و این که گفتی که همچنین فراموشی یواش یواش درجهش کم میشه، و اگه 2 سال و 10 سال یا 10 سال و 30 سال صحبت بکنیم، چون اولش گفتی 9 ساعت 10 ساعت اول مهمه، بعد از اون چجوری میشه؟ همونطور که گفتم اولین قسمت فراموشی تو اون اولش وارد میشه، همون 9 ساعت 10 ساعت اول. حالا 10 سال و 30 سال فکر نمی کنم فرق چنانی بذاره، ولی اگه یه شخصی که خودش هم مسن شده دیگه، 60 ساله و 70 ساله شده، خب خودش هم توانایی حافظش کمتر شده و این خیلی رایج تره که تو 30 سال 40 سالگی، ولی آدم یعنی میتونه باشه دیگه یواش یواش در کل به طور کلی حافظه آدم ضعیف میشه هرچی مسن تم میشه. خب بغیر از سن آدم چیز دیگه هست بتونه تأثیر بذاره روی این فاز؟ بله، آدم صحبت میکنین که با دیگران صحبت کردن درد دل یا بازگو کردن برای کسایی که همین اتفاق براشون افتاده، یا روزنامه خونده باشه آدم راجب و همون رو نوشته باشه، اینها هم تأثیر میذاره رو حافظه مسلما، حتما اینجوریه. حافظه چیزیه که چجوری بگیم، خیلی تحت تاثیر همه چی قرار میگیره، ولی اون نیست که بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره تو موقعاتی که استرس هست و تو موقعاتی خونسا، نه، تحت تاثیر قرار میگیره از همه چی. هر چی که صحبت بکنه آدم بحث داشته باشه راجع به اون، مسلمن اون بحث ها و اون صحبت ها تاثیر میذاره روی برداشت خود این شخص، رنگش قوی تر و ضعیف تر میشه. آیا وضعیت و موقعیت های هستن که ریسکش بیشتر باشه از این ترکیب شدن، از این که اون یکی با اون یکی قاطی بشه؟ اینه که اگه از اول خود آدم حافظش ضعیف باشه، یعنی زیاد یادش نیاد، اون موقع راحت تر تحت تاثیر قرار میگیره، از چیزی که از بیرون میگیره. و توی مخصوصا وقتی که تو فاز استخراجیه، اگه سوالای هدایت کننده مطرح بشه تاثیر میذاره، اون موقع تاثیر میذاره قبل از که این شخص بگه روی چیزی که میخواد بگه. خب حالا بریم سر فاز استخراج ازش صحبت بکنیم. همونطور که گفتی راجع به PTSD صحبت کردی، این که این حافظ خاطره ها هی یاد آدم میاد، آیا با صحنه هایی هم بوده، موقعیت ها هم بوده که شخص نخواد یادش بیاد؟ این سوال بزرگیه توی تحقیقات در مورد حافظه، این که آدم نخواد یادش بیاد، یعنی هی بزنه کنار بزنه کنار. کیس هایی هستش که انسان ها یادشون اومده چیزایی رو که سعی کرده یادشون نیاد اون تحت پشت حافظه بوده، و خیلی سخته که آدم بدونه آیا واقعا اینجوری بوده این شخص، آیا حافظه رو یه جور دیگه واسه خودش تلقی کرده، توجیه کرده، یا اینکه مثلا دست رازی های جنسی آیا اینجوری بوده یا اینجوری فکر کرده که اینجوریه، یا واقعا یه حافظه بوده اون پشت اتفاقی افتاده، تمام مدت اون پشت بوده ولی حالا اسم دیگه روش خودش بوده، بروز نداده، الان داره کشیده میشه جلو و مطرح میشه. به حال در کل آدم باید بگم کم کم شک داره به این مسئله، چون نمیدونیم چجوری این خاطره ها یاد آدم میاد، آیا در حین تراپی یادشون اومده، سوالای پرسیده شده، سوالای هدایت کننده بوده که تاثیر گذاشته باشه، یعنی آدم تقریبا میشه گفت که بکاره این حافظه رو تو حافظه، خاطره رو تو حافظه این شخص، آیا میتونه اینجوری بوده باشه؟ پس به غیر از سوالایی که هدایت کننده است گفتید نباید دادم بپرسه، چیز دیگه هست که باعث بشه این غلط در بیاد؟ بله، بچه های مختلفی هستش، نمیدونم چند وارد جزئیات این کار بشم، ولی همطور که گفتم خوبه که آدم بتونه خیلی بلافاصله بعد از اتفاق صحبت بکنه، قبل از اینکه این درجه حافظه ضعیف بشه و قبل از اینکه تحت تاثیر جزئیات دیگه قرار بگیره. غیر از اون هم یک باز پرسی یا بازجویی در آدم از این شخص که بستگی داره چجوری انجام بشه، ناخوشایند، با خشونت، و پیش خودش این که پرسجو میکنه تشخیص داده باشه که اون شخص مقصره، بنابراین نمیتونه اون حافظه رو، اون خاطره رو بکشه جلو. برای کسی که سندروم بحران پس از استرس بحران پس از اتفاق داره چی؟ اونم همجور، نمیخوام بیشتر از این بگم، از ترمای مختلف استفاده کنم، ولی اونم سخته که آدم بتونه پیش بکشه. اونایی که من میدونم در مورد این PTSD اینه که این خاطره ها به صورت اجبار میخواد بیادش، یعنی اونا یاد آدم میاد بدون اینکه خود آدم بخواد، این بحران های تلخ میاد جلو. یکم آره هر دو تاتون زره تون تون میگم، خب من فکرم فرسیدم همه رو بگم، ممنون میشیم یکم آرام تر بگیم، سرعت زیاده. خب سعی میکنیم جو به توانایی شخص صحبت بکنیم، اینه که آیا میتونه تاریخ رو ربط بده به اتفاق خاص. تحقیقات در این مورد انجام شده، بله، تو همین اردوگاه های اسرای جنگی و زندانی های جنگی، اونایی که میدونستن درسته اینه که چه تاریخ اومدن به اونجا، بعد تاریخش رو خوب میدونستم. بعد اون تاریخ دیگه باز در مورد ترامه‌های مختلف، بحران‌های مختلفی که مثلا یه همبندیشون شکنجه شده شد. بعضی وقتا اشتباه یادشون میاد، بعضی وقتا تاریخ اون درست یادشون میاد. بستگی داره همه اینا به این که آدم خوب، ولی اونا تاریخ رو خوب یادشون میاد، تاریخ برودشون به اونجا برای یه اتفاق خاصیه. اما اون نیست که اون اشخاص بهتر از دیگران باشن واسه نسبت به دیگران که تاریخ رو بهتر یادشون بیاد. خب عاملها فاکتورهای شخصی هست در مورد این تاریخ که تأثیر بذاره. اینجوری میتونیم بگیم اگه یه شخصی خودش فکر کرده باشه به تاریخ، خب اون موقع من هی تکرار کرده باشه واسه خودش این تاریخ رو، اون موقع میتونه آدم بهتر یادش بیاد. ولی نمیتونم بگم که بعضی انسان ها خصوصیتی دارن که باعث میشه که تاریخ رو خوب یادشون بیاد. دقیقا خود تاریخ. مرسی.
متشکر از دوستان. من یه سوال کنترلی دارم، میخوام ببینم درست متوجه شدم. شما داشتین صحبت میکنین روی تمرکز روی که آنچه که در محور اتفاقات وجود داره، داره یه اتفاق ضربه روحی میفته، یه محور داره این اتفاقات و یه مقدارم اطلاعات جانبی، اتفاقات جانبی هم اونجا داره میفته توی حادثه، محور حادثه و جوانب حادثه. اگه یه وضعیتی داشته باشیم که یه خیلی خیلی ترسناک داره اتفاق میفته، من معمولا روی اون ترسناک محور تمرکز میکنم که بهش میگیم اتفاق مرکزی محوری. من چون روی اون محور دیگه اونو میتونم یادم بیاد، خیلی خوب یادم میاد محوری رو، ولی اونایی که در اطراف جانبی اتفاق میفته اونا رو که من احساسی برخورد کرده باشم نمیشه تعیین کرد که باید بدونیم که چه چیزی مرکزیه چه چیزی جانبیه که فرد رو چه چیزی تمرکز میکنه که بعد بتونیم استدلال بکنیم که این روی مرکز حادثه متمرکز بود. یا من اینجا یادداشت کردم که گفتی شما اتفاقای جانبی خیلی خوب آدم یادش نیم، شاید اشتباه فهمیدم من در مورد حوادث. اگر شما روی یک فرد متمرکز باشی و این فرد داره کاری میکنه که تو واکنش نشون میدی از خودت، اون موقع میتونیم بگیم که این فرد رو آدم بهتر یادش میاد و شاید دیگه متمرکز نیست به اونی که بغلش وایساده. ولی مبنای حرکت رو باید این بذاریم که چه اتفاقی افتاده تو این وضعیت، چه اتفاقی افتاده، چه مشاهداتی ما داشتیم تو این حادثه اتفاق. ببینیم از آیه وکیل لوئیس سوال، من صبر میکنم الان سوالی ندارم، میخوام اینو اول هضم کنم بعدن مسائل رو. وکلای شهود و یورن گرمشون یه سوالی داره، من وکیل شاکی هستم، میخواستم سوال کنم در مورد شناسایی چهره. گفتی در مورد قومیت های مختلف، مثلا رنگین پوست باشن، از قومیت های مختلف باشن. یکی از این پدیده هایی که خیلی ما خوب اینا رو ثبت کردیم چهره شناسیه. آدم ها بیشتر یادشون میاد از آدم هایی که از قومیت خودشون رو بهتر یادشون میاد، یا اینکه از قومیت های دیگر خوب شناسایی نمیتونن بکنن. و قومیت های مختلف، سفید، سیاه، امریکایی ها، مثلا اونایی که آلمانی های اصل باشن، یا اینکه ترک هایی که اومدن آلمان مهاجر شدن، اینا رو فرق میکنه بین اسپانیایی ها و رنگین پوست ها تو امریکا. اینا رو این پدیده خیلی شناخته شده یه در شناسه هر که قومیت خودش از افراد قومیت خودش بهتر شناسایی میکنه چهرهش. من همین سوال داشتم. بخواد من از بری سوال میکنم وکیل، من یه سوال آماتوری میخوام بکنم ازتون، ممکنه اینجا مناسب. میگم یه بعضی حافظه تصویری دارن، واقعا چجوری حافظه تصویری چجوری میتونه باشه یه نفر در یه وضعیتی؟ الان اینجا که حافظه تصویری یعنی چی داریم؟ من نمیتونم اینو اظهار نظر کنم، ولی حافظه تصویری یعنی این که تعریف کنیم حافظه تصویر رو، تشریف کنیم افراد مختلف در اصل میتونیم بگیم که یه تصویر رو در یک وضعیت خیلی خیلی مشخص داشته باشیم. یه تصویری این پژوهش زیادی در این مورد نشده در مورد حافظه تصویری. چیزی که من میدونم این هستش که غیر عادی نیست که کسایی که اوتیسم داشته باشن اینا یه حافظه خیلی قوی دارن. اوتیسمی ها چون یه مقداری خودشون تفسیر میتونن بکنن، اجمالی تفسیر میکنن اونایی که اوتیسم دارن. وکلای مدافع متهم توماس دکویست، من یکی از وکلای اون متهم گفتی تو سه سال گذشته شما صحت حرفای شهود رو پژوهش کردین، شما که آدم چجوری بیان میکنه، چجوری حرف درست میزنه، چجوری بیان میکنه حرف رو، شهود بر مبنای اگه مثلا بخواییم عمدن یه چیزی رو اشتباه بگی چی؟ بعضی ها سعی میکنن همه یادشون بیاد، شهود سعی میکنن یادشون بیاد. به کجا رسیدی؟ چه نتیجه گرفتی از این که یه نفر شاید درست بگی یا اشتباه بگی؟ من باید اینو خود با احتیاط بکنم. من حافظه رو تست کردم درست بعد از یه حوادثی که بعد از دو هفته من حافظه رو تست کردم و اون چی که آدم مشاهده میکنه این هستش که اون جواب غلط بیشتر حاوی وای میسته، من میکنه، یه مقدار صداهایی میده، اینطوری من میکنه. ممکنه از یه اصطلاحات استفاده بکنه که بعد از دو هفته اگه ازش بپرسی راست بزنی سب کنی یه فرقی بینه. معمولا آدم ها اصلا حرفایی که درست میزنن یا اشتباه میگن از نوع کمتری از این نیست که مثلا یادش نیاد حادثه رو، یه تفاوتایی رو فقط بعد از دو هفته یادش میاد، ولی ممکن کمتر یادش بیاد بعد از دو هفته. ولی وقتی بیشتر بشه فاصله زمانی، من نمیدونم، فرضیاتی داریم که ممکنه یه مقداری از مطالب فراموش بشه اگر بیش از دو هفته صبر کنیم. از شاید بپرسیم از فاصله بازه زمانی کدگذاری و دو هفته است بین کدگذاری و ذخیره کردن اطلاعات. و از این صحبت کردیم، گفتیم که منابع اشتباهی در قسمت کدگذاری حافظه و مدتی که یه نفر یه چیزی رو مواجه میشه، مدت مواجهش تأثیر داره در چقدر آدم حافظش به خوبی یادش بیاد. آیا موارد منابع اشتباه دیگه در مرحله کدگذاری وجود داریم؟ عوامل خارجی که تأثیر بذاره روی کدگذاری حافظه، مثلا عوامل مثلا تاریک باشه، روشن باشه هوا، یا فاصله تأثیر بذاره تو خود کدگذاری چه تأثیری میذاره؟ اینجور عوامل شما از یه متری یه نفر ببینی خب راحت یادت میاد، راحتتر یادت میاد تا اینکه تا 30 متری ببینی این آدم یه متری دیدی راحتتر یاد میاد. یا اینکه تاریک باشه، روشن باشه، اگر روشنایی خوبی باشه خب طبعا آدم بهتر یادش میاد. چهره این مثل سوالمو اینطوری مطرح کنم، اگر در مرحله کدگذاری حافظه یک مشاهده‌ای بکنه فرد، مثلا چشم بند داشته باشه، یا اینکه یه چیزی رو مثلا بگی اون موقع اگه آدم چشم بند داشته چیزی یادش نمونه، چیزی نمونه که اگه بتونی مثلا لای پارچه مارچه ها و اینا بتونی یه خورده نگون، میتونی کدگذاری کنی حافظه رو یا نه؟ چشم بند از لای چشم بند میشه کدگذاری کرد یا نه؟ مشکلی که من بگم که قطعاً بگم که چقدر تونسته این لایه این چیزها رو ببینه، چقدر تونسته کدگذاری کنه این مشاهدات رو، چقدر تونسته کدگذاری بستگی داره که چقدر دیده باشه طرف از لای این پارچه و از زیر پارچه چقدر دیده باشه بتونه کدگذاری کنه. ولی عوامل خارجی پس میتونه روی کدگذاری حافظه تأثیر داشته باشه. آره تاریکی روشنایی میتونه تأثیر بذاره. بله بعدش تو گفتی که یه پژوهشی انجام شده در مورد زندانی های اردوگاه های اسرای جنگی جنگ جهانی که اونا بدترین حوادث رو خیلی بهتر از اتفاقهای جزئی یادشون مونده بود، بدترین چیزها رو بهتر یادشون مونده بود. من در مورد از کجا میشه مطمئن شد که این حرفایی که میزنن درست باشه؟ چطور میتونیم صحت حرفاشون رو کنترل کنیم اینا درست میگن یا نه؟ و شما گفتی که من اینطوری فهمیدم که نگاه کردین شما به کش در مورد افراد دیگه پروتکل دادگاه نورنبرگ شما گفتین این راه حلش رو دارین دستتون. ما اطلاعاتی داریم از این کسایی هم که نیروهایی که آزاد شده بودن هم برای ما تعریف کردن. البته این افرادی که بعضشون بازجویی میکنیم، بازپرسی میکنیم، اینا قبلش اگر قبل از این مطالعات کتاب ها رو خونده باشن، اطلاعات رو گرفته باشن، پروتکل نورنبرگ رو گرفته باشن، تأثیر میذاره رو حرفشون یا نه؟ بله میشه رو حرفشون تأثیر میذاره. اگر تجربه پژوهشی که 40 سال بعد از این آزاد شدن اینا انجام شد، این پژوهش یه برنامه تلویزیونی بود که نشون دادن یه دادگاه رو نشون میدن از دادگاه نورنبرگ در یه شخص به خصوصی بود که درگیر بود تو این مسائل، درگیر بود تو مسائل اردوگاه. وقتی که این پژوهش انجام دادن اینطور شد که نشون داد که این تو تلویزیون نشون دادن که صورتش نشون داده شده تو تلویزیون. بعد تفاوت وجود داره بین شاهدی که ندیده باشه این برنامه رو تا شهودی که این برنامه رو دیده باشه. چون وقتی آدم نگاه میکنه این الان چهره رو شناسایی میکنه، دی وقتی دیده باشه چهره رو تو دادگاه دیده باشه چهره رو شناسایی میکنه. و چون اونا که برنامه رو دیده بودن چندین نفر از اونا یادشون میاد، گفتن آره ما اینو یادمون میاد چون برنامه رو دیده بودن، چون چیزایی رو که دیده بودن تو ذهنشون این شخص رو زنده میکردین چهره این شخص رو. حدود 60% از اینایی که برنامه رو ندیده بودن تونستن اون شخص رو شناسه کنن. البته اینم بگم 60% تونستن، کسایی که ندیده بودن برنامه. وارد این برنامه شیم که به اصطلاح حافظه یه نفر تحت تاثیر قرار بگی یا آلوده بشه به اصطلاح با مسائل مختلف. این تو خودت گفتی یه ریسکی وجود داره که میخوام ببینم درست فهمیدم یا نه. ریسک آلوده شدن یا تاثیر قرار گرفتن حافظه هر چقدر که از کدگذاری تا بیاد به خاطر آوردن هر چی فاصله بیشتر باشه، پس حافظه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. اگر اینطوری باشه که آدم با بقیه در مورد حوادث صحبت کنه، اغلب صحبت کنه، روزنامه بخونه، تو روزنامه بخونه مطالب رو، این میتونه حافظه رو تحت تاثیر قرار بده. ولی هر چقدر مدت بیشتری بگذره بالاخره یه چیزی ممکن از دست آدم بره، از حافظه بیفته. یه مواردی حالا که الان وارد این قضیه شدیم تو این پژوهشی که شما در اردوگاه های اسرای جنگی صحبت کردیم، یک شاهد قبلن یه شاهدی قبلن و رفته باشه یه سری عکسی بهش نشون داده باشن که آقا این آدم رو بیا شناسایی کن، قاطی یه سری عکسات شناسایی کنه کجا بوده و کجا نبوده و چه کار کرده و آیا این ریسک آلوده شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن حافظه رو بالا میبره یا نه؟ بله حافظه میتونه تحت تاثیر قرار بگیره در این موارد. و در همین رابطه آیا پژوهشی انجام شده که من که البته آماتور هستم در این زمینه، ولی باید ببخشید من نمیدونم اینو، کم سوادی منو ببخش، من آیا یه نفر تمایل داشته باشه بخواد یه نفر رو نشون بده بگه آقا این بوده، نخواد دروغ بگه، نخواد دروغ بگه، ولی تمایل داشته باشه بگه آره این آدم اینه، بهش شرایطی رو سازمانی شرایطی رو برافروش کردن که روی این آدم تاثیر بذارن که این آدم نخواد ولی این آدم رو به شناسایی کنه، تحت تاثیر قرار گرفته باشه. یعنی منظورت این که مثلا توی یه مواجهه میخوای تو مواجهه منظورت یه نفر رو بخوای شناسایی کن تاثیر میذاره؟ بله بله، اگه آدم ناخودآگاه رو آدم تاثیر میذاره، اگه یه عواملی بخوان به آدم تحمیل کنن که این آدم رو شناسایی کن. یه اصطلاحی رو شما صحبت نکردی البته، confirmation bias. confirmation bias چیه؟ بگیم که داده های تایید داده ها، ما آدم های تمایلی داریم به این که اطلاعات رو جستجو کنیم و اطلاعات رو بیشتر باور کنیم که تایید شده باشه، قبلا تایید شده باشه. اینا رو عادت داریم ما باور میکنیم. یعنی بعضی ها مایل هستن یه چیز رو بیاد بیارن یه بیاد میارن، مگه نه؟ بستگی داره البته به این که اگه به شما سرنخ شما یه گروهی داریم میخوان، پلیس به شما میگه اینو شناسایی کن، به این شماره پنج رو به خصوص نگاه کن، بعد شماره پنج ممکنه خود متهم باشه، خب این ریسک بالا میره که من میگه آره اینه دیگه، چون پلیس گفت پنج رو دقت کن، پنج رو دقت کن، خب من میکنه اینو شناسایی کنم به عنوان مجرم. میشه بریم سراغ شناسایی چهره. من یه جا خوندم که پژوهش‌های انجام شده که خیلی که این نفر که خیلی آدمی که خیلی ضربه روحی خورده باشه در معرض ضربه روحی، این چهره یادش نمیاد. آره این هستش، این حرف رو میزنن، ولی بازم بهتون بگم بازم بستگی داره که شخص به چه چیزی توجه داره، مرکز تمرکزش کجا هستش تو اون حادثه. اگر تمرکز منحرف بشه روی اون ضربه روحی یا حادثه که ضربه روحی ایجاد میکنه، در اونجا فرد روی اون که احساسات و عواطفش رو منقلب میکنه تمرکز میکنه و ممکنه کمتر یادش بیاد بعضی چیزها. بستگی تمرکزش در چی بوده. من تمرکزم رو چی بود همونا یادش میاد، چون یه چیز دیگه ممکنه یادش بره، چون تمرکز و حواسش رو اونای دیگه نبوده. میفهمم من این سوال عجیبی میخوام ازت بکنم. سوال بعدی اینطوری هستش که آیا پژوهشی وجود داره که در شرایط فوق العاده شدید استرس آور چهره یادش نمیاد؟ این هستش هم چیزی؟ آره مثلا یه نفر که اصله رو سرش باشه، رو شقیقش باشه، اون ممکن چهره یادش نیاد، چون تو حواست روی چیز دیگه است، تمرکز میکنی روی اینکه، ولی ممکنه چون میتونیم اون مجرم چهرهش رو به یاد نگیری چون حواست روی سلاح بوده. من آیا نمیتونیم درجه بندی کنیم تأثیر استرس و ضربه روحی رو نمیتونیم درجه کنیم درجه بندی کنیم تأثیرش روی حافظه؟ من میتونیم مرگ شدت مرگ شدید آدم ترس وحشت مرگ داشته باشه میتونه تاثیر بذاره یا نه؟ میتونه آدم، بله اگه یه نفر در وحشت مرگ باشه میتونه روی حافظش تاثیر بذاره، ممکنه اطراف رو توجه نکنم چون وحشت مرگ گرفتتش. گفتیم این که تاثیر آب به تاثیر بذاره آلوده بشه حافظه، آیا پژوهش وجود داره که نشون بده کم و بیش تمایل وجود داره به این که خود دوست داشته باشه اصلا حافظه تحت تاثیر قرار بگیره، اطلاعات رو از بیرون خودت بگیری، در اطرافت باشه اینا رو بگیری، بخوای خودت حافظت رو تحت تاثیر قرار بدی؟ اصلش هم چیزی که ما بهش نگاه کردیم، بهش نگاه شده، پژوهش شده، این که ما میدونیم دانسته های ما این هستش که اگه کودک رو در نظر بگیریم نسبت به فرد بزرگسال، بزرگسال وقتی بهش بگه اینطوری بود بچه باور میکنه، حرف بزرگسال رو باور میکنه بچه، تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا و پژوهش های انجام شده در این مورد که حافظه های کذب، حافظه های خلاف که تحت تاثیر قرار گرفته شدن که به فرد گفته باشن پژوهش انجام شده که خویشاوندان یه مقدار خویشاوندان تعریف کردن برای پژوهشگر در مورد کودکی یه نفر مثلا فرزند. بعد این حوادث رو وقتی بررسی کردیم پژوهشگر دیدن که یه سری اتفاقا از خودش در آورده اون خویشاوند و نتونستن کنترل بکنن که آیا از کسی دیگه منتقل شده این اطلاعات این حرفا. چیزی که ما مشاهده کردیم این است که وقتی بهشون یه کذبی رو میگن آدم ها باور میکنن، از کسایی که بهشون اطمینان دارن باور میکنن. یکی بهش اطمینان داره برای دیسی تعریف کرده باشه تو باور میکنی، یا اینکه یه نفر باشه اصلا نشناسیش اونو باور نمیکنی در عوض حرفای اونو. آیا میشه دید
دو
گفتی که سه سال اخیر رو روی اظهارات آدم چی درست یادش میاد چی درست یادش نمیاد، آیا شما علامتهایی به علامت خطری که یه نفر حافظش تحت تاثیر قرار گرفته، حافظش آلوده شده از عوامل مختلف، به این مسائل نگاه کردین شون یا مثلا بهش سرنخ داده باشن؟ پژوهش‌های انجام شده که از لحاظ تئوری این وجود داره که آدم، البته بین واقعیت و فانتزی و تخیل هم باید فرق بذاریم، میتونیم ما بین واقعیت و فانتزی تخیل فرق بذاریم. ساده نیست که آدم اینطوری فکر کنه، ولی اگر ما اینایی که به ما انگیزش ایجاد کنه در ما، یا اینکه به فکرهای خودمون فکر نکنیم، به انگیزش هایی که در ما به وجود اومده فکر کنیم بیشتر، اینطوری میشه گفتش که در اغلب یه مقدار حافظه های کذب به وجود میاد، حافظه های دروغین به وجود میاد. مثلا یه بویی رو بشنویم یا حواس مختلف روی ما تاثیر باشه از طریق حواس مختلف. البته خیلی زیاد تفاوت هایی رو توی این پژوهش ما ندیدیم. من سوال ندارم. ببینیم لوئیس وکیل، من یه سوال کنترلی داشتم. شما به وکیل مدافع متهم جواب دادی در این مورد که تمایل افراد برای اینکه خودشون حافظشون رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن، حافظشون آلوده بشه، از طرف یه نفر نزدیک باشه به اون فرد، یه نفر خویشاوند نزدیک تاثیر گذاشته باشه، چی خلافش رو ثابت میشه کرد؟ یا اینکه خودش بخواد مثلا یه احساسات عواطفی داشته باشه نسبت به اون کسی که این فرد براش تعریف میکنه. سوال خیلی خوب کردین. چجوری حافظ؟ ما اینو پژوهش نکردیم، ولی سوال جواب من میتونم حدس بزنم. آره میشه یه نفر که آدم احساسات و عواطف داشته باشه رو آدم تأثیر بذاره، میشه نسبت به من اعتماد کرد دیگه، میشه اعتماد کرد به حرفاش. وقتی این پژوهش انجام شده که حافظه های خاطرات دروغین به وجود اومده، از پدر مادرش مثلا بهش منتقل شده بعضی از خاطرات، و در اونجا دیدیم که میشه آره آدم ها بعضی از حافظه هاشون تو خاطرات از خودشون در میارن، یه سری چیزا از پدر میگه من نمیدونستم، از پدر مادرش بهش رسیده. ما تست کردیم که آدم یا خویشاوند نزدیکم نباشه میتونه تأثیر بذاره. بعضی ها میتونن فرض کنن بعضی از خاطراتشون فرضی باشه، بعضی از خاطرات. یه سوال تکمیلی دارم، این که یه نفر مایل باشه اجازه بده خودش حافظش تحت تاثیر قرار بگیره، که اون منبعی که رو آدم تاثیر میذاره آدم بهش اعتماد داشته باشه، یا این که روابط عاطفی داشته باشه با اون، حرفایی که زده میشه در رسانه‌های گروهی حرفایی زده شده باشه که تو اخبار مطالب گفته شده، عکس نشون داده باشن، حرفایی زده باشن در مورد یه نفر. اینو در مورد این پژوهش وجود داره که چقدر تاثیر میذاره روی تاثیر روی حافظه این داده هایی که از بیرون میاد. بریم باز دوباره رو اردوگاهای اسرا، در اونجا دیدیم که اونایی که اون برنامه‌ای رو که بهتون گفتم که عکسی نشون میدن از این نگهبان رو نشون میدن تو تلویزیون، 80% اونایی که این آدم رو تو دیده بودن، اونایی که ندیده بودن 60%، اونایی که تیپ برنامه دیدن 80%. یعنی کسی هم که ندیده بودن بالاخره این پژوهش که کنترل شده، این اثبات شده است. میشه معقولانه میشه گفتش که آره کسایی که اون تصویر دیدن درصدشون بالاتر بوده. گفتید در مرحله کدگذاری حافظه هرچی بیشتر مواجهه بشه این فرد با اطلاعات بهتر، یا اگر این تأثیر روی حافظه رو بخوام در نظر بگیریم، تو همش رفتی روی سراغ این اردوگاه های گسرا که برنامه میگیرید، اگه چندی مرتبه این اخبار و این عکس و این برنامه رو مکررن ببینه چی چقدر تأثیر میذاره روی حافظش، تعداد مواجهه با اطلاعات چه تأثیری میذاره، آیا ریسک آلوده شدن حافظه تحت تأثیر قرار گرفتن بالا میبره یا پایین میاره. من نمیتونم همین الان بهتون بگم که پژوهشی در این مورد وجود داره، ولی این تحقیق شده در موردش. هرچی بیشتر تعداد بیشتری دفعات یه نفر یه اطلاعاتی به نظرش برسه، ریسک این که حافظهش تحت تاثیر قرار بگیره خب بالاتر میره. پژوهش قطعی وجود نداره، ولی قاعدتا میشه. من میتونم فرض رو بر این بذارم، حدس بزنم که آره تاثیر میذاره.
Gita
hade en liten fundering, en fråga.
Om en person
اگر یه فردی
har sett
دیده باشه، یه فردی رو مدت خیلی کوتاهی دیده باشه، مثلا بگو یه چند سال قبل از یه وضعیت ضربه روحی زجرآور دیده باشه که تو گفتی اصلی گوشتی بشن رو شقیقش، مثلا مثال آوردی، آیا تاثیر میذاره روی این شناسایی چهره فرد، صورت رو تاثیر میذاره این اگه سال ها گذشته باشه یا نه؟ من سوالتون درست یه فردی رو تو من نفهمیدم، مثلا یه سال قبل دیده باشه، مثلا یه سال قبل دیده باشه، یه مدتی گذشته باشه از اون حادثه زجرآور، بعد یه حادثه زجرآور اتفاق افتاده باشه، مثلا من مادرم اگه داره میره فروشگاه کنسوم که یه آدمی که اصلا ندیده باشم، این یه حرفیه. البته بستگی داره که چقدر به خوبی آدم دیده باشه این فرد یا نه قبلا، بستگی داره که چجوری این آدم رو دیده باشه، چقدر کدگذاری به خوبی انجام شده باشه از این فرد تو حافظه فرد، حافظش چجوری به خوبی کدگذاری شده یا نه وقتی این فرد رو دیده. و این گفتی که اگه اصله گوشت بشه شقیقه یه نفر، مثلا گفتی این خیلی خوب، این خیلی ضربه روحی بزرگیه برای فرد. میشه تعریف کرد که چه چیزی اگه یه نفر آدم از طرف اطرافیانش دارن یه کاری باهاش میکنن، ضربه روحی بهش بزنن، اون چه تأثیری میذاره رو حافظش؟ باید ببینی که اون فرد در اون لحظه مرکز توجهش کجاست، تمرکز حواسش کجاست. اگه داره فکر میکنه به یه نفر که یه کاری به خصوص داری با این فرد میکنه، ممکن اون فرد آدم یادش بیاد. کی داره چه کار میکنه، بس اگه داره فرد رو چی داره تمرکز میکنه، بعد میتونه به خوبی یادش بیاد یا کمتر یادش بیاد. توجهش به چی بوده تو اون حادثه زجرآور؟ سوال دیگه ای؟ وکلای مدافع وقت زیادی اگه میخواین بیشتر برای مشورت کردن، سوال دیگه ای از شاهد وجود نداره. زبط رو خاموش میکنیم. تونلین تومز شهادت به پایان رسید، دادگاه به جوابایی که میخواست رسید. اگر اومدی اینجا هزینهی قرامتی چیزی آرسی رو تموشه با این شاهد، یه شد استراحت طولانی تا موعد موعد بعدی جلسه. دو تا گزینه اینجا داریم، یا اینکه بعد با شادی صد بعد از ظهر می‌خواستیم تماس بگیریم، یکیش اینه که باش الان ساعت 1:30 قرار با شادی صد صحبت کنیم. میگم اگر الان بریم چیکار کنیم؟ بریم برای نهار یا چیکار کنیم؟ اگر بین 11 و 12 کارمون با شادی صد تموم نمیشه. اگه میخوای الان میتونیم شروع کنیم با شادی صد، ولی تموم نمیشه. بازم یا الان بریم، الان بریم نهار طولانی، یا اینکه یه ساعت رو کار 11 بیایم بعد 12 بریم برای نهار. دو تا گزینه گذاشتم. پس بعد از اون میتونیم خودمونو، ما منطف هستیم، میتونیم خودمونو سازگار کنیم. گزینه دیگه اینه که یا اینکه شما چه پیشنهادی دارین؟ شما که دارین گوش میدین، 11 شروع بکنیم نهار رو ادامه بدیم، یا اینکه ممکنه فشار زیاد بیاد بهتون، بخواین از 11 و طولانی بشه. بس دیگه داره که دادستان چقدر میخواد. من از لازم ما میگیم 11 شروع کنیم. اگه دادستانی میخواد 3 ساعت باهاش صحبت کنه، وقت کم میاریم. با 12 که کارمون تموم نمیشه، چون مترجمم داریم. با تا 12 ساعت 1 شروع کنیم، میگم اگه 1 شروع کنیم بجه که الان شروع کنیم، 11 شروع کنیم. برای من خوب نیست، کنت براش اصلا خوب نیست. پس دیگه اگه خوب نیست که همون 1:30 برمیگردیم. پس اگه 3 ساعت باشه که تا 4:30 بعد از ظهر. گیتا میگه 11 شروع کنیم. این 11 راه حل بهتری. قاضی میگه من با گیتا موافقم. مارکوس میگه بعدش میتونیم بریم، بعدم بریم که دیگه روز طولانی نشه. اگر 11 شروع کنیم روزمونم طولانی نشه. دادستانی براش خوبه. پس ساعت 11 برمیگریم.
مشکل ما نیست. مشکل اون است. به ما نخواهد داد.